1974 و بعد یک کشور رو درست کردن که به اسم تانزانیا که قبلا تانزانیا نبود، بعد از این اتحاد شد تانزانیا. بیشتر مردم شرق تانزانیا یعنی از زنگبار، دارالسلام، تانگا، مناطق ساحل اقیانوس هند بیشترشون مسلمان هستند، ولی وارد که بشی غرب تانزانیا هر چه که بری مردم اونجا مسیحی هستند. یعنی میتونیم بگیم بهترین مناطق تانزانیا مناطق اسلامی هستن و اونجا از اونجا اسلام وارد شده و پخش شده تو این مناطق. یعنی حتی الان نادر که کسی رو ببینه اونجا مسلمان نباشه، یعنی کلن این منطقه مسلمانیه. بعد مثلا عددی که گفته میشه مثلا درباره مثلا دین و مسلمانان مثلا یا مسیحیان مثلا چند نفر تو کشور، در واقع این بحث خیلی چشمگیره تو کشوره. حکومت نمیخواد مثلا مردم بدونن مثلا مسیحیان چقدر، مثلا وقت میان مثلا حساب میکنن اصلا مسئله دین مطرح نمیشه. برای همینه این عدد که گفته میشه مثلا مسیحیان مثلا 44 میلیون، مثلا مسلمان مثلا 37 مثلا تا 39 مثلا میگفته میشه، در واقع این حدس و گمانه. بعضی ها میگن مسلمان بیشترن، بعضی ها مثلا مسیحی ها بیشتره، ولی برای این که مثلا امنیت کشور حفظ بشه، چون مجتمع مسیحی و مسلمانه، باید این عدد رو معلوم نباشه که مردم و زندگیشون هم آسون بشه. پس میشه جغرافیای تانزانیا و فرهنگشون بگیم جغرافیای استوایی و مردمشون مسلمان و مسیحی و بعضیشون مثلا عینهای بومی هم دارن.
بسیار عالی. برگردیم خدمت جناب حجت الاسلام دکتر سید محمد احمدی عزیز، کارشناس محترم برنامه امتداد. آی دکتر بفرمایید که اونجا حاکمیت به چه شکله؟ آیا به صورت پادشاهی است یا به صورت دموکراسی است؟ این توضیح برای شنونده ما.
تقریبا بحث جمهوری متحده تانزانیا، یعنی همینطور هم که اشاره کردن که تانزانیا از دو قسمت بوده بعد یک کشور شده، به عنوان جمهوری متحده تانزانیا هم شناخته میشه. و همین نکته هم که آقای شفیع حسین اشاره کردن، بحث این که بگیم اکثریت این کشور مسیحیت هست پس دولت هم مسیحی هست، یا اینکه اکثریت مسلمان هستن دولت باید مسلمان باشه، این نه تنها در تانزانیا بلکه در کشورهای دیگر هم این موضوع دیده میشه. یعنی عددهایی است و عددهای قطعی واقعی نمیتونیم بگیم، ولی اینکه مؤسسه پیو مثلا اینها رو مطرح کرده باشه، اون مؤسسه‌ای که آمار و تعداد جمعیت‌ها و گرایشات مذهبی رو در کشورهای مختلف این مؤسسه بیان می‌کنه، مؤسسه پیو، باز هم نمیشه به طور قطع این رو بیان کرد، ولی به طور کلی به این شکل هست که اون دولتی که میخواد سر کار باشه بیشتر به سمت مسیحیت هست. مثلا در نیجریه به همین شکل دیده میشه، در تانزانیا باز به همین شکل هست، باز در کشورهای غرب آفریقا تقریبا به همین شکل دیده میشه. ولی زاد این را خیلی برجسته نمی کنن که بگن اکثریت این کشور مسلمان هستن، غیر از بعضی کشورها مثل کشور سنگال یا کشور مالی که اصلا عدد 95% مسلمان ها رو اونجا بیان میکنن. باز هم مثلا به این معنی نیست که حتما حکومت اسلامی هست، ممکنه اصلا لایک باشه، دموکراتیک باشه، باز هم این به طور قطع اینطور نیست. ولی اون چیزی که در مورد تانزانیا خیلی محرزه و خیلی شفافه اینه که بحث جزیره زنگبار و شرق آفریقا که متأثر از ورود ایرانی‌های شیرازی که نزدیک 500 سال در اینجا حکومت کردن، شهر شیرازی اصلا برنامه شد، حکومتی داشتن، حضور خیلی، یعنی 5 قرن که 500 سال حضور شیرازی‌ها در این منطقه، خب این بحث گسترش اسلام، ورود اسلام و پیشرفت‌هایی که از نظر بحث‌های اسلامی و مناسک اسلامی هم اعراب حضورشون بود، هم شیرازی‌ها و یه بخشی هم مربوط به تاجرانی بود که برای تجارت به این سمت می‌آمدن و به سمت شرق آفریقا به مخصوص تانزانیا. و اصلا جزیره زنگبار به عنوان یک منطقه یا جزیره‌ای که اصلا بحث تجارت و اقتصاد خیلی در اونجا رونق داشت و جالبی که بسیار از این تاجرها هم مسلمان بودن و این دلیل بر اینه که اصلا گسترش اسلام و حضور اسلام در اونجا خیلی پررنگ‌تر هست. اما خب طبیعتاً اینها بحث حکومت به این معنا نیست که حالا چون اکثریت مسلمانی پس حکومت هم باید اسلامی باشه، و این هم برمیگرده به این که حالا بحث استعماری که در اینجا در این کشورها حضور داشته، با اینکه به استقلال رسیدن ولی هنوز قوانین اون کشورهای استعماری در اونجا پابرجا هست و مسائلی که ممکنه خیلی برای سیاستمداران اون کشور مساله یا این منافع به شکلی نباشه که بخون حکومت رو حکومت اسلامی مطرح بکنن، ولی طبیعتاً آزادی ادیان حتما در همین کشور تانزانیا هم وجود داره، یعنی مذاهب در کنار همدیگه میتونن به صورت آزادانه به تبلیغ و مناسک دینی خودشون بپردازن طبق همون قوانینی که کشور مشخص میکنه و تا اونجایی که با قوانین اون کشور بحث هرج و مرج یا آشوب یا مداخله ای نداشته باشه اینها آزاد در این مناسک هستن. حالا که باز نکته هم در این خصوص باشه شاید آقای شفیع حسین بهتر بتونن کمک بکنن.
فقط یه نکته اینجا آقای دکتر احمدی عزیز، این که گفته میشه شیرازی ها به اونجا حالا رفتند و حکومتی تشکیل دادن، یه توضیح مختصری اگه
ببین تقریبا قرن 5 هجری یا بحث حالا اسلام که اول هجری به اینجا به کشور تانزانیا ورودش بوده، در حدود قرن 5 بسیاری از این تاجران شهر شیراز خودمون که بربای تاجران شیرازی به شرق آفریقا مهاجرت میکنن، مثل خوجاهای هندی اثناعشری که از هند به دلایل مهاجرت میکنن به سمت آفریقا و اونها هم در همون شرق آفریقا مستقر میشن. این در کشورهایی مثل کمر و کشور تانزانیا و حتی بخشی از همون کشور کنیا ایرانی هایی که اصالتا از شهر شیراز خودمون هستن در این کشورها مستقر میشن. حالا برخی اینها را به این عنوان معرفی میکنن که به عنوان تاجر و تجارت رفتن و در این مناطق مستقر شدن و بعد از اون هم چون مسلمان بودن به نشر و گسترش اسلام پرداختن و ماندگار شدن و در این جزیره و سکونت اختیار کردن و حضور این شیرازی ها را نزدیک 5 قرن در اینجا بیان میکنن که بعدها اینها حکومتی تشکیل دادن، دولتی تشکیل دادن، بعد عمانی ها از عمان حتی شهر مسقط را به زنگبار انتقال دادن، پایتخت خودشون را در اونجا حضور پیدا کردن، بعد جنگ بین اینها رخ میده و نهایتاً عمانی ها پیروز میشن، بعد اونها حکومتی را تشکیل میدن. این بیشتر برمیگرده به اون سابقه تجارت و اقتصاد، یعنی که از دلایلی که اصلا حضور در شرق آفریقا پیدا میکنه اول به خاطر بحث تجارت و اقتصاد بود و دیگه وقتی که مستقر شدن و سکونت اختیار کردن جمعیت اینا افزایش پیدا میکنه و قدمت تاریخی را هم برای حضور اونها بیان میکنن. حالا چون بین اینا مسلمانان بودن و از ایران خودمون بودن اینا دیگه به گسترش اسلام هم در اونجا میپردازند و بحث تاسیس مسجد یا مراکز اسلامی گسترش پیدا میکنه.
بسیار عالی جناب دکتر احمدی.
چشم جاری شده که رون شود تا به دریای دور پیوندد، هم سفر با هران چه رود دیگر به سراغاز نور پیوندد، منتشر می شود به هر گوشه باستابی از آخرین فریاد، چشم آینده روشن از نورش می شود در طریقه میهان.
سید محمد مهدی
این جانب سید محمد مهدی فرزند سید کاظم فرزند سید حسین شوشتری، پدر مادر بزرگم سید عبدالحسین مرعشی است. ایشان از طرف شیخ عبدالله مازندرانی و سید کاظم طباطبایی که در آن زمان مرجع تقلید بودند مأمور شد تا جهت تبلیغ و اشاعه دین در سال 1301 هجری قمری به آفریقا برود. زمان ورود سید عبدالحسین مرعشی به زنگبار 4 خانواده شیعه مهاجر هندی وجود داشتند. فعالیت ایشان در زنگبار تبلیغات و آموزش تعلیمات دینی و امامت جماعت بوده. در سال 1323 هجری آیت الله طباطبایی سید حسین شوشتری را به زنگبار اعزام نمودند. فرزندان سید حسین شوشتری در زنگبار باقی ماندند. همکنون نیز کوچه‌ای به نام عجم مگالی به معنی محله ایرانی ها در زنگبار وجود دارد که ایرانی ها در آنجا زندگی می کردند و خیلی هم مشهورند.
آقای شفیع حسین از کشور تانزانیه مهمان برنامه هستن، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
درباره تانزانیه چیز خیلی زیاد و باید کسی مثلا خیلی مطالعه کنه که این چیزا رو ببینه. تانزانیه درباره ورود اسلام و مثلا ورود شیرازی ها، مثلا ورود خواجه ها و غیر از اینا که اکثرشون مثلا شیعه بودن، اینا درسته که برای کارهای تجارت و اینا آمده بودن، ولی یک سبب دیگه هم هستش، مسئله امنیت، فرار از اینکه مثلا کشته بشن از مناطقی که اونا بودن. بیشتر این چیزا مثلا این رخ داده، اتفاق افتاده در زمان دولت عباسی و دولت امویه. این چیزا خیلی زیاد اتفاق افتاده، اینا مهاجرت کردن هم در زمان امام رضا. بعضی از ایرانی ها که شیعه بودن منتقل شدن رفتن این طرف شرق افریقا، از اونجا شروع کردن کارهای تبلیغی و تا امروز در بعضی از جاها اثر اونا هستش. یعنی بعضی از مساجد که بنا شده در یه منطقه اسمش کاوله، شاید شنیده باشیم، بگامویو، این منطقه کلن دهکده شیعیان بوده تقریبا در سالهای قرن 13 همه. در قرن 13 همه در بگامویو کلن مردم اونجا با فرهنگ اسلامی در اون زمان آشنا بودن و مسلمان هم بودن و تا امروز یک مسجد هستش و مزار اشرافه، یعنی اشراف همون سید هستن، یعنی از احفاد پیغمبر بودن، تا امروز هستش. و یکی از دلایلی که اینا شیعه بودن، در جدار این مثلا مسجد نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، حسین، حسن، علی، فاطمه و الحسن. این چیزا در واقع غیر از شیعیان نمیتونه مثلا بنویسن. و بعضی از چیزا مثلا از آثار ادعیه که ما امروز داریم، در جدارش مثلا نقش برداری کردن مثلا نوشته بود، الان هم هستش، ولی بعضی هم مثلا امروز سعی میکنن مثلا اینو پاک کنن، بعضی وقتا مثلا خراب بکنن این جدارا که دیده نباشه، که معلوم نباشه مثلا مسلمان ها شیعه بودن. بعد از اینکه مثلا اینا بودن اونجا، اومانی هم اومدن، این که میگه جنگ بین شیرازی ها و اومانا افتاد. این جنگ در واقع نه فقط جنگ برای این که منافع تجارتی مثلا فقط اینا، نه، بلکه بیشتر اومانی ها سنی بودن، ولی شیرازی ها اهل شیعه بودن. بینشون وقت جنگ رخ میداد برای منافع تجارتی بود، ولی مسئله دین هم وسط بود، اینا شیعه بودن اینا سنی بودن. بعد از این که شیرازی ها مغلوب شده بودن، از اینجا پخش شدن مذهب سنی شروع شده در کشور. مذهب سنی این خیلی مثلا گسترش پیدا کرده بود تا امروزه، یعنی سنی ها بیشترن.
پس اهل سنت تعدادشون نسبت به شیعیان خیلی بیشتره.
آره بیشتره.
بسیار عالی، جناب آقای شفیع حسین عزیز، مهمانمون از کشور تانزانیا.
بررسی تحولات و تأثیرپذیری جهان اسلام از انقلاب اسلامی ایران در برنامه امتداد.
شنوندگان محترم، با برنامه امتداد هستیم خدمتون. راه‌های ارتباطی شما با ما هم اگر سوالی دارید از برنامه، شماره های 32-910-551 32-910-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همینطور شما میتونید با شماره پیامکی 30553 سوالات خودتون رو بپرسید. در خدمت جناب حجت الاسلام دکتر سید محمد احمدی عزیز، کارشناس محترم برنامه، از فعالین و مبلغین عرصه بین الملل به ویژه در کشورهای آفریقایی. جناب دکتر احمدی، بیشتر از اسلام در تانزانیا، ارتباط و تعاملشون با ادیان دیگر، اینکه اونجا آیا موانع و محدودیت‌هایی برای مسلمان‌ها وجود داره، بیشتر توضیح بدید.
بله، من این نکته‌ای که آقای شفیع حسین هم اشاره کردن بهش، اینجوری جمع‌بندیش بکنم که اگر ما بحث اسلام را بخوام یه جمع‌بندی بکنیم که دقیقاً ورودش را بیان بکنیم، خب یه بخشش برمیگرده به قرن اول و اینکه به هر حال خلیفه مثل مروان حکومت میکرده و داریم که یه بخشی از تاجران و مهاجران عرب تا تو قرن اول میان به سمت شرق آفریقا و اینجا مستقر میشن. بعد یه عده به عنوان فرزندان یا پیروان زید ابن علی یا همون زیدی، اینا هم جز گروهی هستن که تقریبا نزدیکای همون قرن اول میان به سمت شرق آفریقا، از همون حکومت‌هایی و ظلم‌هایی که اینا فرار میکنن و جنگ‌هایی که بینشون بوده. خب ما داریم که مثلا پیروان زید بن علی به نقاط دوردست از دست دشمنان فرار کرده. این نقاط دوردست مثلا یه بخشش غرب آفریقا بود که ما داریم در غرب آفریقا هم از پیروان زید بن علی در اونجا مستقر شدن، که ما مثلا داریم که عبدالله ابن یاسین یا افرادی رو داریم که در اون مناطق مستقر شدن، مثلا فرزندان حسنی یا نوادگان حسنی در غرب آفریقا یا فرزندانشون رو که وقتی که اسمای حسن استفاده میکنه خیلی برمیگرده به همین موضوع. بحث شرفا که مطرح کردن یه بخشش برمیگرده به همین پیروان زید ابن علی که به سمت آفریقا آمدن و اینا جز شرفا شناخته شدن، که شریف یعنی همون سید که ما در ایران بهش لقب میدیم، و معمولا شرفا از احترام خیلی بالایی برخوردار هستن، مزارات اینا باز از احترام خیلی بالایی برخوردار هست. ولذا گروه بعدی اعرابی بودن که از کشور بحرین یعنی از و از قبیله حارس اومدن به سمت، یعنی حدود قرن سوم اومدن به سمت همین شرق آفریقا و در کشور تانزانیا، که میشه گفت اول در زنگبار مستقر شدن و بعد در تانگانیای قدیم یا تانزانیای امروزی مستقر شدن، و آخرین بخشش ایرانی ها هستن که اومدن به سمت شرق آفریقا. مثلا اگه بخوام بگیم خوجای هندی چرا اومدن سمت شرق آفریقا، به خاطر همون استعمار انگلیس و جنگ‌های داخلی که با انگلیس داشتن، فرار از این، به هر حال اونا جانشون در خطر بود. اینا به این شکل نبوده که می‌خواستن بیان شرق آفریقا، اینا از کشورشون اومدن به نقاط دوردست برن، در یک منطقه به اسم شرق آفریقا اینا از کشتی‌ها پیاده میشن و در اینجا دیگه مستقر میشن، چون امکان این که برن به کشورهای اروپای دیگه رو نداشتن، به نوعی مانند مثلا مهاجران لبنانی که اینا از غرب آفریقا سر در آوردن، نه به این معنی که می‌خواستن برن به غرب آفریقا، چون به هر حال وسایل و رفت آمد و یا ایاب و ذهاب مانند کشتی اینا به سختی بوده در زمان‌های قدیم، و اینها وقتی که به یه ساحلی رسیدن پیاده شدن و سوال میکنن که این چه منطقه است، متوجه شدن در منطقه آفریقا هستن. لذا وقتی ما این خوجای هندی یا بحث اعرابی که اومدن یا بحرینایی که اومدن و ایرانی ها، اینا در این منطقه مستقر شدن و همه اینها حالا مسلمانان که میگیم اهل سنت شافعی مذهب در شرق آفریقا هستن. شافعی مذهب باز گروهی هستن که به هر حال اشتراکات زیادی با شیعیان دارن. بحث محبین اهل بیت باز موضوع بسیار مهمیه، به هر حال یه عده خودشون رو محب اهل بیت میدانن ولی اینکه اهل سنت باشن. و گروه دیگری که خیلی باز تاثیرگذار بود در این بحث گسترش اسلام، حضور گروه های صوفی یا تصوف در شرق آفریقا هست، مانند قادریه که باز اینا حضور داشتن در این منطقه شرق آفریقا. اینا همه میخوام بگیم که دست به دست هم داد و اسلام در این منطقه شکل گرفت، گسترش پیدا کرد، نشر پیدا کرد، و اینکه به صورت آزادانه بتونن به نشر و تعالیم اسلام بپردازن، یعنی مسیحیت، تصوف، تشیع و مسلمانان، اینا در کنار هم دیگه یک زندگی مسالمت آمیزی را دارن. حالا باز آقای شفیع حسین میتونه به اینجا اشاره بکنه اگر اختلافاتی هم بین گروه‌های مذهبی بوده، ولی تا اونجایی که به طور کلی میخوایم اگر در مورد قبایل وقتی صحبت میکنیم یا در مورد آفریقا صحبت میکنیم و یک قانون به اسم آزادی دین و ادیان در اونجا حضور داره و قوانین کشور از این که شما به مقدسات دیگری اهانت بکنیم مجازاتی میکنه و مجازاتی رو در نظر گرفته، تا حالا من ندیدم که خبر مخابره بشه از این که اختلافات مذهبی. این گروه های شورشی ممکنه در هر منطقه حضور داشته باشن، مثلا گروه شورشی بوکو حرام در قسمت‌های مختلف از آفریقا، مخصوصا در شمال کشور مالی یا در مثلا شرق، اینها ممکنه حضور داشته باشن و گروه‌های شورشی مخالف با علم نوین یا مخالف با بعضی از مناسک دینی اقداماتی بکنن، ولی به طور کلی این آزادی ادیان وجود داره و در کنار هم دیگه چه اهل سنت باشن چه تشیع و تصوف، این گروه ها در کنار همدیگه زندگی مسالمت آمیزی را دارن، فعالیت های دینی خودشون میپردازن. لذا کشور تانزانیا جز کشورهایی که بحث اسلام بحث جدیه در این کشور هست. شاید دارالسلام هم به خاطر همین حضور مسلمانانی که در اینجا حضور زیادی داشتن پایتخت دارالسلام نامگذاری شده باشه، ولذا در خیلی از رسانه‌های داخلی یا رسانه‌هایی که اخباری که از زنگبار پخش میشه، حضور جدی شیعیان و مناسک مختلف ایام محرم که حالا در ادامه بحث به اونها اشاره خواهیم کرد و اینکه مسلمانان خیلی آزادانه به مناسک دینی خودشون میپردازن و فعالیت‌های بسیار مؤثری را دارن که بعد حاصل شد مساجد، مراکز اسلامی، مکتب‌خانه‌ها و بحث قرآن و مدارسی که باز در ادامه مفصل به اینا خواهیم پرداخت، اینا خیلی نشر و گسترش زیادی را پیدا کرد، به طوری که دیگه اون نقش محوری شد تعالیم دینی و اسلام.
مردم تانزانیا از لحاظ فرهنگی از ایرانی ها و اعراب عثمانی تأثیرات زیادی گرفتن و وجود تعداد زیادی از کلمه های فارسی مثل شاه، کاکا و غیره تو زبان سواحیلی که یکی از زبان های رسمی این کشور هست نشون دهنده روابط دو فرهنگه. در خلال سالهای پایانی قرن سوم هجری تا اوایل قرن چهارم گروه هایی از خانواده های شیرازی به زنگبار مهاجرت کردند. البته هنوز هم پس از گذشت قرن ها تو زنگبار اصل و نسب شیرازی به نوعی نجیب زادگی محسوب میشه. مهاجرت ایرانی های شیرازی رو میشه بزرگترین مهاجرت سازمان یافته مسلمان ها به تانزانیا و شرق آفریقا دونست. این افراد با استقرار در رشته باریکی از سواحل و جزایر این منطقه از جنوب سومالی تا شمال کمر یعنی نزدیکی‌های ماداگاسکار باعث رشد سریع اسلام تو منطقه شدند. ایرانی‌ها و اعراب مسلمان کنترل تجارت و توافق‌های ساحلی در جنوب شرق آسیا از هند تا شرق آفریقا رو به دست گرفتند و در اثر این فعالیت‌های بازرگانی این منطقه از موقعیت و ثروت خوبی برخوردار شد. این جریان حدود 500 سال ادامه پیدا کرد و اونا تو این مدت علاوه بر تجارت، دین اسلام رو در میان بومیان مناطق کنیا، تانزانیا و اوگاندا تبلیغ کردند و گسترش دادن. نکته جالب اینه که آیین نوروز امروزه تو زنگبار برگزار میشه. از آثار باستانی ایرانی ها تو تانزانیا میشه به حمام ساخته شده توسط دختر فتحعلی شاه، چاه آب افشاری و مسجد جزیره دلفین اشاره کرد. همینطور توپ غنیمت گرفته شده در نبرد چالدران که توسط شاه عباس اول اتفاق افتاد هم در موزه تانزانیا نگهداری میشه. تو تانزانیا حدود 4000 بلوچ فارسی زبان زندگی میکنن.
جناب دکتر احمدی، اشاره کردید به گروه بوکو هارام. این گروه رو آیا یک گروه وهابی هستش اونجا؟ چون شما در فرمایشاتتون گفتید که یک گروه شورشی، آیا یک گروه وهابی هستش که اعتقادات وهابیت رو داره اونجا با مسلمان‌ها در ستیزه، یا نه یک گروه شورشی صرفه که وهابیت ازش حمایت میکنه در راستای منافع خودش؟
نه، گروه بوکو هارام یک گروه شورشی بومی هست. یعنی اصلا بوکو هارام به معنای کسانی که با پیشرفت تمدن یا با علم نوین مخالف هستن. مثلا یکی از جاهایی که خیلی مورد هدف ایناست مدارسی است. میگن این مدارسی که امروز هست یا مدارسی که حالا از کلمه نوین استفاده میکنه، این مدارس جدید مخالف هستن. میگن مدارس باید همون سنتی قدیمی خودش باشه، مثل حالت مکتب خانه. لذا اینها با این نوع پیشرفت علمی مخالف هستن، با این مدارسی که دانش آموزا میرن داخل مدرسه و با علم جدید میخوان علمی رو بیاموزن، اینها مخالف این هستن و موافق سنت هستن. سنت یعنی همون روش قدیمی درس خوندنی که انجام میدادن. لذا بیشترین جایگاه شورششون یا مورد هدف شورششون مدارس است. مثلا در اخبار مخابرهشون که بوکو هارام تعدادی از دانش آموزان رو به گروگان گرفت. این یک گروه شورشی بومی داخلی است با این افکار که با علم نوین مخالف است. اما وهابیت از همینا خوب تونسته استفاده بکنه، یعنی در بین اینها تونسته مداخله بکنه. مثلا در نیجریه در اینا نفوذ کرده و افکار خودش رو تونسته از طریق همین گروه شیرشی پیش ببره جلو. ولی گروه های وهابیت بیشتر به بعضی به عنوان گروه های انصار شناخته میشن که تندرو انصار رو شناخته میشن، یا در مثلا حزب الرحمن یکی از اون گروه های وهابی در غرب آفریقا مثلا نامیده میشه. این بحث وهابیت و گروه های زدشی که در حالا تانزانیا یا در شرق آفریقا یا در غرب رو فعالیت بکنن، اینا بعدن حضور پیدا کردن. ولی بوکو هارام در ابتدا گروه وهابیت نبوده، یک گروه شورشی داخلی محسوب می شده.
بسیار عالی. آقای شفیع حسین، مهمانمون از کشور تانزانیا، نکاتی در این هست بیان کنید؟
در این بابت در واقع تانزانیا اختلافات مذهبی هستش، ولی نه در اون جدیت مثلا برسه به جنگ و اینا، قتل و کشت و کشتار برسه. مثلا تا امروز هیچ کسی تا تو کشور تانزانیا برای اینکه مثلا شیعه شد مثلا یا مسلمان شده کشته نشد. یعنی ما این که میگین مثلا شهید یا شهدا در کشور به معنای ما مسلمان که ما استفاده میکنیم نداریم تا امروزه، ولی اختلافات در فقط مستوای گفتار، فقط سخن، این که مثلا بر علیه شیعه مثلا صحبت کنه یا این که مثلا بر علیه مثلا وهابی صحبت کنه، این بر علیه مثلا اهل سنت صحبت کنه یا این که مثلا بر علیه مسیحیت مثلا صحبت کنه، این خیلی زیاده. در واقع این مجازه در کشور که کسی مثلا دفاع از معتقدات خودش مثلا بکنه و
بچه مقابلش رو نقد بکنه،
نه اینکه نقد بکنه که بگه مثلا شما مجاز به قتل باشه، نه، نقد در حدی که بیان کنه این
نقد علمی،
نه نقد علمی جایزه که مثلا این که شما میگی درست نیست با دلایل و براهین بعد هم توضیح بشه، ولی اگه مثلا این که کسی بیاد مثلا معتقدات یک نفر دیگه مثلا اهانت بکنه، این مجاز نیست. پس میتونیم بگیم برای تبلیغ در تانزانیا فرصت هست و کسی میتونه تبلیغ کنه، ولی باید هم این چیزا مراعات کنه که قانون کشور میگه هر کسی آزاد که هر دین رو داشته باشه، هر مذهب داشته باشه، ولی اگه مثلا اهانت کنه این مسئله دیگه میشه. اما مثلا وهابیت که دکتر گفته مثلا خودش مثلا نام انصار مثلا بهش به خودش مثلا میذارن یا مثلا اسم سلفی مثلا میذارن، اینا در واقع سعی میکردن چند بار مثلا سعی کردن که بین شیعیان مثلا و سنی ها مثلا ایجاد مثلا اختلاف بیندازن، مثلا یا بین مثلا سنی ها و شیعیان مثلا ارتباط نباشه، چون ما بین شیعه و سنی مثلا روزای مثلا مولید نبی مثلا به هم مثلا جشن میگیرن، سعی میکردن مثلا این ایجاد نباشه، چون برای خودشون امنیت خودشون مثلا پیشرفت خودشون مشکل میاره، ولی به طور کلی اختلافات جدی در منطقه بین مذهبها وجود نداره.
خیلی عالی. جناب آقای دکتر رحمتی عزیز، اگر نکات پایانی در این موضوع وجود داره بیان کنید در حد چند دقیقه.
بله، من به دو سه نکته اشاره میخوام بکنم. این که خب نکات جالبی هست، این که ما یه شورایی داریم به اسم شورای عالی مسلمانان تانزانیا که این شورای عالی مسلمان تانزانیا میاد به امور دینی و خدمات اجتماعی مربوط به مسلمانان رسیدگی میکنه، مثلا بحث اوقاف رو رسیدگی میکنه، بحث امور خیریه، نمیدونم اعطای مثلا بورسیه به دانش آموزان مستعد در داخل و خارج از کشور رو بر عهده میگیره، تو بحث اعیاد مذهبی، چاپ کتابها، برگزاری مناسک دینی، باز این شورای عالی مسلمانان تصمیم میگیره. این که این خود برگزاری، این خود وجود یه چنین شورای عالی مسلمانان میتونه از همین صحبت که آقای شفیع حسین هم مطرح کرد که به هر حال ممکنه یه کنفرانسی باشه، یه مناظره علمی باشه، ولی اختلاف مذهبی به معنای کشتار مسلمانان وجود نداره. یا مثلا شورایی داریم اسم شورای قرآن تانزانیا که باز بر اساس آموزه‌های قرآنی، باز این شورا برنامه‌های مختلفی داره در حفظ قرآن، ساخت مساجد، فعالیت‌های مختلفی را انجام میده، که خود اینها کنار هم دیگه و این سازمان‌های اسلامی یا مراکز اسلامی، اینکه جمعی از علمای مسلمان کنار هم دیگه بنشینن، با هم دیگه بالاخره گفتگو بکنن، تعامل بکنن، مثلا اون همگرایی یا بگیم زندگی مسالمت‌آمیز و اون تعامل بین گروه‌های مختلف مذهبی طبیعتاً وجود داره، بین علمای مذهبی، مثلا مفتی اعظم که همین شورای عالی مسلمانان رو در مثلا ریاستش به عهده داره، خب طبیعتاً این تعامل رو با مثلا بزرگان تشیع یا بزرگان اهل سنت، گفتم چون اینا شافعی مذهب هستن، خودش باز یک نکته مهمیه. ببینید ما حنفی مذهب یک کمی سخت تعامل باش، ولی وقتی میشه شافعی مذهب، طبیعتاً در شرق آفریقا مثل کشور کمر باز شافعی مذهبن، یا تانزانیا یا در کنیا، اینا تعامل با اینها خیلی راحت‌تر هست. و شاید بگیم این که تعامل دارن، مال اینی که خب اهل سنت شافعی مذهب هستن، تصوف باز گروهی هست که خودش جزء خادم پیامبر گرامی اسلام، جزء محب فرزندان پیامبر گرامی اسلام میدونه. باز اگه شیعیان اثنی عشریه در نظر بگیریم که خب دیگه امامیه هستن، حتی اگه شیعیان زیدیه یا اسماعیلیه رو در نظر بگیریم، باز اینها کنار هم دیگه یک زندگی مسالمت آمیز همراه با تعامل به همگرایی رو در بین هم دیگر دارن.
خیلی ممنونم از جناب حجت الاسلام دکتر سید محمد احمدی، کارشناس و